به رانت هایی که در واقع روابط معمولا تعیین کننده است و متاسفانه بازار خوشایندی نیست.
شنیدنش باعث تاسفه.
بله، برای طراحان گرافیک هم نسل من این تجربه شده و بازار جذابی نیست، تلخی های خاص خودش داره.
عجب. جناب دکتر، ما خب میدونیم که گرافیک اصولا خیلی ارتباط نزدیکی با تکنولوژی و فناوری های نوین داره و خب خیلی شاید بیشتر از خیلی رشته های دیگر بتواند تحت تاثیر قرار بگیره. فکر میکنین که نرم افزارهای جدید و ابزارهای مبتنی مثلا بر هوش مصنوعی چه تأثیری میتونه در بازار کار گرافیست ها بذاره یا گذاشته؟
من چند وقت پیش در واقع چند سال گذشته توی هفته گرافیک یه مقاله نوشتم، سخنرانی بود در واقع که متنش هم منتشر شد. در این عنوان بود که یکی از خصوصیات طراحی گرافیک اینه که اصلا تهدیدی که برش غالب میشه فرصت درست میکنه. خب ببینید، یه زمانی مثلا وقتی نرم افزارها اومدن طراحان گرافیک نگران بودن که خب این کاری که با دست داشتیم انجام میدیم یکی سی اومده اپراتور داره این کار انجام میده و خیلی تمیزتر و بهتر از ما به نتیجه میرسه، ولی طراحی گرافیک رو خودش هضم کرد و بود به ابزار در واقع طراحی اضافهش کرد یا فناوری تو حوزه چاپ اتفاق افتاد. گرافیک به خاطر این ماهیت خلاقانش
سهیم
تحت تاثیر به نظر من تکنولوژی قرار نمیگیره، تکنولوژی رو به عنوان ابزار کار خودش میگیره. یعنی خیلی از چیزهایی که اومده ما احساس کردیم که تهدیدمون میکنه، ولی یک سال دو سال بعد در اختیار ما قرار گرفته و تونستیم با بواسطه اون کارمون ارتقا بدیم. الان هم در مورد هوش مصنوعی هم اتفاق میفته. یعنی اگر هوش مصنوعی در اختیار طراح باشه، خب همون استانداردهای تخصصی طراحی گرافیک خواهد بود با یک ابزار جدید. ولی نه، اگر مثلا هر داریم میبینیم الان نشانه ها شده، یه سازمانی نهادی بیاد خودش از هوش مصنوعی استفاده کنه، سفارش بده و سفارش بگیره، بعدش میشه همین چیزی که الان ما حتی تو در و دیوار شهر هم میبینیم. مثلا یه موضوع مذهبی رو میایم بنر و پوستر براش چاپ میکنیم، بعد این قیافه ها غیر ایرانیه. این عوارض اینجوری هم داره. این منوط به اینه که یک نظام نامه ای باشه یا این اجازه رو به هر کسی نده که مداخله کنه. همونجوری که من مثلا الان نمیتونم برم با هوش مصنوعی یه ساختمون طراحی کنم بسازم، حتما اون متخصص نظام مهندسی ساختمان باید بالا سرش باشه، یا نمیتونم برم یه نسخه به هوش مصنوعی بدم بگیرم و بدم به بیمار، حتما باید تاییدیه نظام پزشکی باشه. این مثلا باید مهم تلقی بشه که ما اینجا با سواد بصری مردم، با سلیقه بصریشون، با آرامش بصریشون سر کار داریم و امکان داره که یه چیزایی تشخیص داده نشود. اون موجود زنده بله. اگر تو اون اثر نظارت نداشته باشه میکنه داره آرزه خلق بشه که بارها و بارها هم شده است.
عجب.
بنابراین اگر مسیر درست باشه هوش مصنوعی میتونه فرصتی برای ما باشه، در غیر این صورت نمیتونه شغل گرافیک رو هم مثل خیلی کار دیگه آسیب بزنه.
بسیار عالی. جناب آقای دکتر، ما در کشورمون شرایطی داریم که اگر که گرافیست های ما بخوان در پروژه های خارج از کشور همکاری بکنند این اتفاق براشون بیفته، و آیا اینطور هست؟ یعنی ما سفارش دهنده های در خارج از ایران داریم برای گرافیست های ایرانی؟
بله، الان خیلی از طراحان جوان، حالا فریلنسرها، این کار رو دارن میکنن. معمولا هم توی حوزه مثلا تصویرسازی و پویانمایی و کارهای در واقع طراحی یو ایکس و یو آی، اون بحث های مدرن گرافیک اتفاق میفته و بازار خوبی هم داره. برمیگرده به همون نکته که من عرض کردم خدمت شما،
بله،
که چقدر تو ارزآوری و کمک به اقتصاد ملی ما میتونه کمک بشه.
بله.
اگر این تسهیلگری بشه و
توجه بیشتر بشه، بله،
بعد اینجا با یه سیستم رایانه‌ای راحت دیگه با یه لپتاپ کار میکنه و با دلار داره دستمزد میگیره، اگر مسیر ورود این ارز به کشور تسهیل بشه. خیلی وقتا ما، خود من تجربهش داشتم، مثلا از خارج از کشور من سفارش دادم، موندن خب این پولشو میخوام چجوری بگیرم؟ مواردی بوده که مثلا تونستیم بگیم مثلا از طریق دوستانمون پول نقدی بیاد، این اتفاق افتاده، ولی در غیر این صورت خب این
به هر حال یک زیرساخت مهمی است که باید یه فکری براش بشه. چون مسئله یه نفر دو نفر نیست که به گفته حضرت عالی آدم از طریق دوستان آشنایان مرتب بتونه این کار رو حل بکنه. خودتون اشاره کردین جناب دکتر به موضوع فریلنسری، میخوام درباره سکوها یا هم پلتفرم های فریلنسری از شما بپرسم که بله. استفاده میشه ازش؟ اینجا گفتین که جوانان گرافیست خب به این سمت سو رفتن، در واقع از طریق اینها هم اقدام میکنن، یا مثلا بازارهای دیجیتال مثل NFT و اینها فرصتی برای گرافیست های ما ایجاد کرده؟
بله، اینها هم ایجاد کرده. منظور به نظر من خب NFT هم باز جزو بازارهای خوبیه که هنرمندای ما دارن ازش بهره برداری میکنن، ولی من ازم یک شاید این بتونه مثلا به یک مدیریت بهتر ختم بشه. مثلا رایدانان فرهنگی ما تسهیلاتی داشته باشن که اگر من در ایران نشستن و تونستن برای کشور آلمان کار کنن، به طور مثال در کشور مثلا بلژیک کار کنن، رایدان فرهنگی اونجا بتونه به من پشتیبانی بده،
بدونی
مثلا بتونه اعضاوری کمک، من نمیدونم این بحثای مالیش من نمیدونم،
متوجهم، بله ولی کاملا درست میگید. بله
کارها رو کرد که جمعیت جوان ما، یکی از مزیت‌های بازار گرافیک ما همینه که جمعیت جوان و خلاق طراحی گرافیک که اینا کمتر فرصت دارن تو خارج از کشور دیده بشن. معمولا ما تو سالهای گذشته دو سالانه ها رو داشتیم، نمایشگاهی بین‌المللی داشتیم، الان همینا بسته شده دیگه، ما امکان شرکت در جشنواره‌های خارجی برامون سخته و جشنواره داخلی ما هم تقریبا دیگه بین‌المللی نیست، همه داخلیه، در واقع خودگویم و خودخندم، فقط کار خودمون رو می‌بینیم. روش مبادله ما، روش آشنایی ما با طراحان غیر ایرانی خیلی سخت شده، برای همینه که میشه بعد اینو به عنوان یک در واقع حرکت اقتصادی دید، مثلا دستگاه دیپلماسی ما اینو متوجه بشه که اون بخش اقتصادیش که با این صرف نظر جنبه‌های هنریش میتونه یک مسیر اقتصادی برای کشور ایجاد بکنه. طراحان ما، نقاشان ما، هنرمندان ما از هر روشی که میشود چون که تخصص اوناست، روش‌های تدارک ببینن که اینا دیده بشن، ظرفیتاشون دیده بشه. عرض کردم یکی از ظرفیت‌های اصلی هنر تجسمی ما منابع انسانیمونه، هنرمندان جوان خلاق و با انگیزه که جمعیت بزرگی رو شامل میشه.
بسیار عالی. من در این زمینه میخوام سوال کنم، ولی خب با اون زیر ساخته دوباره برمیگردیم، ولی میخوام بدونم که مثلا کار در استودیوهای طراحی، حالا آژانسایی که خیلی هم میگید وجود ندارن، آژانسایی مثلا تبلیغاتی، درآمد بهتری نسبتا داره یا همون فریلنسری که این روز، حالا نمیدونم فارسیش دقیقا بشه هنرمند مستقل یا همچین چیزی، ولی تقریبا به همین معناست، میتونیم بگیم کدامش بهتره یا کدامش این روزها بیشتر مورد توجه گرافیست‌ها قرار گرفته؟
در فریلنسری مرتوجه هر گرفته تا حدی که دیگه رغبت و اشتیاق به در واقع کار در مؤسسات خیلی کم شده، به ویژه اونایی که کار بلدن و در واقع توانمند هستن ترجیح میدن که خب آزاد باشن، گرافیست آزاد باشن و پروژه بگیرن کار بکنن، چه داخلی چه خارجی، به لحاظ مالی براشون بهتره. حالا اونایی هم که خب یه مقدار شخصیت اداری دارن، شاید بعد کافی خلاقیت ندارن یا علاقه مندن جایی مستقر باشن، معمولا خب شرکت های تبلیغاتی رو ترجیح میدن. ولی از زمینه که اگر با همین رویه ما پیش بریم، فکر میکنم که در آینده کلا طراحی گرافیک به یک شغل فریلنسری تبدیل بشه که هر کسی توی خونه خودش توی
صورت کاملا مستقل کار بکنه. به هر حال امیدواریم توجه کنن. خیلی ممنون که شما بارها تذکر دادین و البته دوستان دیگر به این گفتگو در پایانش مطلبی هست که بخواید اضافه بفرمایید جناب دکتر.
خواهش میکنم، من از توجه شما به مسئله اقتصاد و هنر به ویژه تجسمی و به ویژه طراحی گرافیک تشکر میکنم. حالا طراحی گرافیک یک تفاوتی نسبت به سایر رشته‌های تجسمی یا رشته‌های هنری هم داره که هم خودش محصوله، همین که هنریه در اختیار معرفی صنعت و تجارت و اقتصاد، یعنی یک کار ویژه داره اینجا که در واقع توی حوزه برند معرفی محصول تبلیغ میتونه موثر واقع بشه. اینجا ما باید در واقع این ظرفیت دوم طراحی گرافیک رو هم ببینیم و در خاطر فقط تاکید میکنم که اقتصاد فرهنگ و هنر میتواند جزء دو سه اقتصاد بزرگ کشور ما باشه با توجه مسئولین هم، با توجه تصمیم گیران و تصمیم سازان کشور متوجه باشند که این بازار فعال و پویایی جمعیت بزرگی رو به خودش اختصاص داده، آرزه نداره، سرمایه گذاری نمیخواد، فقط مدیریت میخواد.
زنده باد، دقیقا درست میفرمایید. خیلی متشکرم که در گفتگو با پردیس ملت رادیو تهران شرکت کردی. جناب دکتر بهنام زنگی، گرافیست عضو هیئت علمی دانشگاه و ناشر، ازتون سپاسگزاری میکنم، بهتون شب بخیر میگم.
زنده باشین.
درود بر شما. خدا نگهدارتون باشه. خدا بریم در باغ کتاب، همراه بشیم با ملکه طاهرزاده، ببینیم امشب چه کتابی برامون معرفی کرده.
ایستگاه شهید حقانی.
باغ کتاب.
صنایع دستی به عنوان یک نشانه از شیوه و سنت زندگی در ایران و همچنین هنر سنتی ایران همواره عنصری مؤثر در فرهنگ ما بوده است و به عنوان یک هویت ملی و بومی تبلور عینی فرهنگ این سرزمین می باشد. از این رو صنایع دستی ایران از دیرباز مورد توجه کارشناسان و محققین مطرح جهان بوده است. آثار باقی مانده از قرنها پیش خبر از قدمت و اصالت این هنر و صنعت در ایران زمین می دهد. سفالینه های با ارزش، بافته های پشمی و ابریشمی، قالی، گلیم و سایر آثار صنایع دستی از اسم و رسم والایی در جهان هنر برخوردارند. ایرانیان تقریباً در تمام ادوار عشق به تزیین را حفظ کرده اند و با مهارت کامل و ابداع فراوان هنر خود را جلوه بخشیدند. بخشی که شنیدید از کتاب هویت شناسی صنایع دستی ایران انتخاب شده بود. این کتاب نوشته جناب آقای سهراب آل یاسینه. نویسنده توی این کتاب درباره هنر صنایع دستی صحبت کرده، هنری که بخش‌هایی از هویت ایرانی در اون آشکاره. هنرهای سنتی یکی از مجموعه هنرهای اصیل، بومی و مردمی هر کشوره که ریشه های عمیق و استواری در اعتقادات و باورها، آداب، عادات، رسوم، سنتها و فرهنگ معنوی اون جامعه داره. هنرهای سنتی ایران هم گروهی از هنرهای قدیمی ایران هستند، مثل صنایع دستی، خط و خوشنویسی، معماری سنتی، موسیقی سنتی، نمایش‌های سنتی مثل تعزیه و خیمه شب‌بازی، لباس‌های سنتی و سایر هنرهای قدیمی که در ایران مرسوم بوده. با خوندن کتاب هویت شناسی صنایع دستی ایران میشه به چیستی، ویژگی‌ها و نمونه‌های صنایع دستی ایران پی برد. اگر به هنر اصیل و زیبای صنایع دستی علاقه‌مند هستید و دوست دارید با سیر تکاملی این هنر در طول زمان آشنا بشید، بهتون پیشنهاد میکنم که کتاب هویت شناسی صنایع دستی ایران رو تهیه بکنید، تورق بکنید و از خوندنش و مطالعهش لذت ببرید. من ملیکه طاهرزاده هستم و از شما ممنونم که با یک باقی کتاب دیگه همراه من بودید. شبتون خوش، خدا نگهدار.
متشکرم. امشب جمعه 24 اسفند و در واپسین شبهای اسفند ما همراه ما بودید. آرزو میکنم اوقات بسیار خوب و خوشی داشته باشید. آخرین هفته اسفند ماه پیش روی ماست. براتون دقایق بسیار خوب و همراه با آرامش و شادمانی آرزو میکنم. مراقب خودتون باشید. شبتون بخیر و بدرود.
باشه که خوشت اومد.
بله
دست بافته بابا جون.
بابا همین الان یه مبل خریدیم، اونم چه مبلی.
پای خاله خیلی زختم، همینجا کل لوازم خونگیمون رو گرفتیم.
تازه برای خرید بعدیمون هم 20 میلیون تومان جایزه گرفتیم.
روی فاکتور خریدمون برای خرید بعدی 8 میلیون تومان جایزه گرفتیم.
7 میلیون تومان بابت خرید بعدی جایزه گرفتیم.
جشنواره گنجینه 1403 در سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود جاده تگرد و کیس بود، تو باز بیگرد بتواسه حتی تو گل و ماسه.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی هفت‌کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
بزرگترین ثواب، ثواب انصاف است. امام علی علیه السلام.
رادیو تهران پویش دایره انصاف را برگزار می کند.
رادیو تهران با هدف ترویج فرهنگ انصاف، پویش دایره انصاف را با معرفی سه الگوی صاحبخانه منصف، کارمند منصف و کاسب منصف را در ماه مبارک رمضان برگزار می کند.
علاقه‌مندان می توانند با ارسال عکس و فیلم به شماره همراه 0921-374-5804 در پیام رسانهای بله، ایتا و برنامه کاربردی شاد و بیان ویژگی ها و معرفی صاحبخانه، کارمند و کاسب منصف مد نظر خود در این پویش شرکت نمایند.
برگزیدگان پویش دایره انصاف در اردیبهشت ماه 1404 به رادیو تهران دعوت شده و از آنها با اهدای لوح، تندیس و هدیه نقدی تجلیل خواهد شد.
بدانید که هر کس نسبت به مردم از خود انصاف به خرج دهد، خداوند جز بر عزت او نمی افزاید. امام علی علیه السلام.
Thank you.
در جهان این سور بر ماتم زند. خورشید افتد در کمی از نور جان آدمی، کم پرس از نامحرمان آنجا که محرم کم زند، کم پرس از نامحرمان آنجا که محرم کم زند.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران پویش دایره انصاف را برگزار می‌کند.
آدم منصف از نظر شما کیه؟ اصلا دور و برتون چند تا کاسب منصف یا صاحبخانه منصف یا کارمند منصف می‌شناسید؟
چند وقت پیش من اومدم اینجا برای پسرم اسباب بازی خرم، برام خیلی جالب بود که قیمت‌های شما از جاهای دیگه پایین‌تره. بعد که پرسیدم شما فرمودین که اجناستون به قیمت قبل هست.
بله خاطرم هست.
برای من جالب بود تو این شرایط اقتصادی که همه دنبال سود بیشتر و سود مضاعف هستن، شما عملا از سود خودتون زدید.
ما اعتقادمون بر اینه که هرمون که قیمت میخوره تا آخرین دونش باید به همون قیمت بره بیرون. من هیچ مشکلی تا الان برام پیش نیومده. من میگم جوری باشه که مردم بتونن، الان خیلی سخته، حداقل اینو برای بچه‌ش بگیره. من وقتی اون بچه خوشحال میشه منم خوشحال میشم.
علاقه‌مندان میتوانند با ارسال عکس و فیلم به شماره همراه 0921 374 5804 در پیام رسانهای بله، ایتا و برنامه کاربردی شاد با بیان ویژگی ها و معرفی صاحبخانه، کارمند و کاسب منصف مد نظر خود در این پویه شرکت نمایند.
برگزیدگان پویش دایره انصاف در اردیبهشت 1404 به رادیو دعوت شده و از آنها با اهداء لوح، تندیس و هدیه نقدی تجلیل خواهد شد.
انصاف برترین فضایل است. امام علی علیه السلام.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران با مشارکت کمیته امداد امام خمینی برگزار می‌کند.
سفره من سفره تو، هر چه هست در کنار هم چه رنگی می‌شود.
پویش به عشق علی
پویشی به وسعت ایران برای اکرام ایتام.
با حضور سبز تو ای هم
نفس
لحظه های تلخ شیرین می شود.
هموطنان عزیز می توانند با شماره گیری شناسه دستوری 3-12
و یا ارسال عدد 1 به سرشماره 3033 در این طرح خداپسندانه شرکت نمایند.
کمک های انجام شده مستقیما به حساب ایتام واریز می شود.
در میان باغ های همدلی
سیبای سرخ را قسمت کنید.
پویش به عشق علی.
آی قصه قصه قصه، نون و پنیر و پسته، یادت خرید 20 قصه؟ قصه‌ی ما 20 قصه،
همه ی اینا
20 قصه.
برای که رسید به تهرون کلی بزرگتر شد و شرایط اقساطش هم از 20 بهتر شد و
اصلا از وقتی اومد به قلب تهرون این سراب و سطحش بیشتر شد اندازه قلبای شما،
اونقدر بسیله که سر تا تهش معلوم نیست،
یه طرف توفان بیاد اون طرفش بارون نیست،
توی این سرا دیگه هرچی بخوای پیدا میشه، فرش و مبلوسر و تخت با هرچی که همراهشه. پس بیا بریم سرا واسه خریدی کم ندید،
هر چیزی نیاز داری قصی برا خونت بگی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم، یه لنت خوبه سرت با واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیس که بزنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راس و ریز باشه، لنت خوبه تردیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
اگه گفتیم وقت چیه؟
وقت چیه؟
وقت خرید قسطیه.
وقت چیه؟
وقت تخفیفای میلیونیه.
لوازم خونه هرچی بخواد،
وقتشه الان بیای،
بهترین وقت خرید.